أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم علامه رضوان علی همطور که مکررن عرض شد، مرامشون این است که در هر آیه ای که مضمون آن به یک اصل عقلی یا اخلاقی یا علمی اشاره ای داشته باشد، بعد از بحث تفسیری از اون مسئله هم یک بحث مستقلی را مطرح می کنند که بیان بفرمایند که در مسئله عقلی، عقل با براهینش قائل به چنین اصل قرآنی هست، و در این مسئله اخلاقی یا علمی هم با اعتبارات عقلایی، وقتی که اعتبارات عقلایی رو ما اونطور که هست تحلیل بکنیم، به این اصل قرآنی میرسیم. مبانی مختلفه ها در مسئله اعتقادی به براهین مسلم عقلی تکیه میشه، در مسائل اخلاقی و علمی به اصول عقلایی تکیه میشه. در این آیاتی که نسبت به اوصاف بنی اسرائیل بحثی بود، جنبه دیگری هم مورد توجه هست که قرآن کریم برای بیان این آیات میخواد جهت مذمت بنی اسرائیل رو بیان میکنه که این طائفه بر اساس اصول عقلایی هم راه نرفتند، برخورد نکردن با دستورات دین الهی. قرض مرحوم علامه رضوان علی در این بحث اینه، هم مضمون این آیات رو میخوان بیان میکنن که بر چه جهته، و هم این که این اصل عقلایی رو هم بیان میکنن که این اصل عقلایی در تمامی مجامع انسانی حاکمه، مال عصری دون عصری نیست، مثل حقایق خارجی، حقایق علمی، واقعیات علمی که در علوم تجربی بهش میرسیم، اگر ثابت بشه این یک واقعیت علمی است، مال زمانی دون زمانی نیست، هر زمانی که باشد با اون شرایط این خاصیت در عالم ماده با خصوصیاتش هست. خب برای تبیین این اصول عقلایی یه مقدمه ای میچینم. میفهمن که در قرآن کریم قصه بنی اسرائیل بیشترین قصه ها رو به خودش خلاصه اختصاص ده، و حضرت موسی علیه السلام هم چنینه. بعد از حضرت ابراهیم، یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از ایشون، به جهت اینکه در اون امت نجاجت ها و تعصب های زیادی بوده است. با هر مسئله‌ای که برخورد می‌کردن اول با عناد برخورد می‌کردن، آخرش مجبور می‌شدن تسلیم بشن. و این هم بی‌ملاک نیست بیان اینها در قرآن، به جهت هشدار امت اسلامی است که می‌فهمند بعد از بنی اسرائیل این خصلت‌ها به طور مجموعی در امت نبی اکرم صلی الله علیه و آله بوده است، که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با انواع خصلت‌ها برخورد کرده. این خصلت‌ها از دو مسئله سرچشمه می‌گیره. یکی اینکه عقل و فکرشون رو اینها تحت حس و عالم ماده قرار دادن، منقاد حس و عالم ماده، یعنی هر آنچه را که حس به ما اعطا بکنه ما همون رو میفهمیم، ولی اون که امور غیر حسی حق باشد ما نمیپذیریم، و هر آنچه را که حس و مقتضیات عالم حس به ما اعطا بکنه ما دنبالش میریم، ولی اون که باطل باشه. بلی میخواهد که این خصلت تا امروز هم در ملت یهود هست، اشارت هایشون بیان میفهمن که این تمرکز و فرو رفتن در عالم ماده از جهت فکر و از جهت عمل، و این معنا خصلت‌هایی را برای ایشان برمقام می‌آره. حسگرایی اونها اقتضا می‌کنه که هر چرا که می‌خوان قبول بکنند باید ببینن، آنچرا که عقل ملزم به پذیرششه ولی اون که نبینه اینها تبعیت نکنه. آنچرا هم که میخواهند به گونه ای قبول بکنند ولی اون که ملزم به قبولشند تا در لباس حس نیاد نمیپذیرند. خب اولا به گونه اینا پذیرفتند بعد از مراحلی خدای واحد نامرئی را، اما باز خصلتشون بر اونها غلبه کرد بعد از تبیین باطل بودن خدایان خیالی که بالاترینش انسان است که فرعون باشد، در این حال باز رفتن سراغ خدایی که ببیننش. خب از نظر فطری نتوانستن منکر پذیرایی خدا بشن، اما از نظر این خصلت، این امر فطری رفت تو این خصلت اونها رو بیچاره کرد، حضرت موسی علیه السلام رو به درد سر واداش که به ما نشون بده. بعضیشون یه خدایی مثل اینها به ما بتراش. همین خصلت توشون بود که سامری خوب شناخته بود اینها را، درست کرد وقتی که حضرت موسی علیه السلام رفته بود کوه طور که با خدا سخن بگه و پیام بیاره و اینها، تو همین موقعیت کار رو کرد، شیطنت هم داشت، کارش هم خوب گرفت. اون کسانی که ایمان به غیبشون خالص بود ماندند، مانند برادرش آشاد بعضی. بنابراین اینها طبق این مرام و این توهم باطل اینطور مثلا معتقدن که خب باید ما چیزی رو تبعیت میکنیم، دلیلش هم ببینیم، دلیلش همراهش باشه. با اینکه این حرف حرف باطلیه به طور کلی، اجمالا درسته که انسان در حال بعضی از امور را که میخواد بپذیره باید با دلیل باشه، اما بعضی از امور دیگه بعد از پذیرش بعضی از اصول باید اونها مورد تبعیت قرار بگیره. میخوان نمونهش اینه، انسان برای برآوردن نیازمندیهاش عمدتاً با فکر کارهاشو انجام میده، از خواص وجودی انسان اینه. خب با فکر میره سراغ رفع نیازمندی ها، اما نیازمندی ها متعدده، به اینجا میرسه که خودش به تنهایی نمیتواند همه نیازمندی هاشو برطرف، مجبور میشه تن به اجتماع بدهد و تبادل رفع نیازمندی ها. من قوای فکریم یه مقدار میکشه و قوای عملیم هم برای رفع نیازمندی ها یه مقداری ایجاب میکنه که انجام بدم، شما همچنین. بنابراین تا جایی که امکان فردی باشه من میرم سراغ تحصیل علم، آگاهی، انجام کارها بر اساس آگاهی. اما اینطور نیست که در همه فعالیت هام انسان به اینجا خلاصه فعالیتش منتهی بشه که مبدئیت کارش علم تفصیلی باشه به اون کار. بعد اول علم تفصیلی پیدا بکنه به اون کار تا اینکه بره گاهی دست به کارهایی میزنه که علم ما داره. اینجاست که مسئله رجوع به دیگران در آگاهی هایی که من نمیتوانم خودم کسب بکنم پیش میاد. این یه اصل اغلاییه که در صحنه اجتماع وقتی که انسان میخواد در جهت برآوردن نیازمندی هاش قرار بگیره، از اون طرف هم میبینی که اینطوری ساخته شده که رفع نیازمندی هاش با فکر و علم و این هاست و علم به هر چیزی هم به تنهایی نمیتواند کسب بکنه، در اون چیزایی که کسب نکرده از اون کسی که کسب کرده است تعبدن میپذیره، همچنین که نسبت به خودش در رابطه با دیگران چه اینه، آنچه که من کسب کردم شما نمیتوانید به هر حال بروید فرا بگیرید، شما متعبد میشید نسبت به اون چیزی که من گفتم و از آن مسئله تقلید میکنید. نه به طور کلی منکر اون علم علوم واقعی که اینها علم را محدود به حس کردند و اینکه هر علمی باید با دلیل تفصیلی همراه باشد تا پذیرفته بشوند. خب همین که این جنبه حسگرایی اینها رو به اینجا میرسونه که پس باید هر چیزی را که من میپذیرم با دلیل باشه، با اینکه اصل و قلایی این ایجاب میکنه که خیلی از امور را نسبت به امور دنیای انسان قهرن پذیراست بدون اینکه دلیل خاص آن را پیدا بکنه و دلیل عامی برای تبعیت از آن داره، و اون اینکه اهل فن این علم رفتن سراغ دلائل تفصیلی، منم تعبد میکنم به نظریات اونها و نیازمندی حالا عملی خودم را از جهان خارج با اتکای به علوم تفصیلی اونها برآورده میکنم. الان این چنینه دیگه، گسترش نیازمندی ها و کشفیات علمی به جایی رسیده که یک شخص نمیتواند در یک علم متخصص بشه، چه برسه به علوم دیگر. یک علم رشته های مختلفی پیدا کرده که برای فراگیری رشته های دیگر که بی ارتباط به هم نیستند، این رشته ها لازم است که تعبد بکنه از قول دانشمند دیگری که متخصص اون رشته هست. مثلا چشم پزشکی، مثلا خودش قبلها که علم ترقی نکرده بود جز به علم طب بود. علم طب مربوط بود به صحت بدن، صحت و سقم بدن، یه امر ساده. اما نیازمندی ها و مشکلات و اینها زیاد شد به گونه ای که هر یک از عضو انسان یک علمی را از علوم طب عهده‌دار شدن، تا جایی که به هر حال عضوی که ظریف‌تر باشه انشعابات علوم برش بیشتره. دستگاه مغز خیلی ظریفه، بعضی ها متخصص جراحی مغز و اعصاب که اون متخصص به قوانین خلاص مغز اصلا کار تخصصی جراحی نمیتونه بکنه. جراحی خودش یه تخصص خاصی است، هر دوش هم مال مغزه. بنابراین این اصل و غلایی در بین انسانها حاکم است که انسان پذیرای این مسئله است که تقلید فی الجمله مطلوبه. تقلید در اون جاهایی که نمیتواند دلیل تفصیلی بر آن داشته باشه آنجا مطلوبه. اجتهاد در اون جایی که میتواند دلیل تفصیلی داشته باشه مذمومه. پس هر چیزی از این امور جایگاه خاص خودشو داره که از بررسی این آیات این مطالب رو استفاده میکنی که اینها به عنوان این که ما هر چرا که حس میگه باید بپذیریم دلیل حسی داشته باشی، همواره دنبال دلیل هستند. ازا رابطه بین زنده شدن مرده و ذبح بقره رو نمیفهمیدن، گفتن شما داری ما رو مسخره میکنی. بعد چی؟ روشون نمیشد بگن بعد چی؟ تعبیر مسخره کردن و همینطور تنگی گرفتن. خود متعال هم طبق این خصلتشون احکام رو بر اونها تنگ گرفت. اکثر الامم الماضیه قصتن فی القرآن امت بنی اسرائیل و اکثر الانبیاء ذکرن فی موسی بن عمران علیه السلام، که حضرت موسی علیه السلام قصهش در قرآن زیاد تکرار شده. فقط ذکر اسمه فی القرآن فی مه و سته و سلاسی موضع 136 موضع ضعف ما ذکر ابراهیم دو برابر آنچه که در از ابراهیم علیه السلام الذی هو اکثر الانبیاء ذکرن بعد موسی. فقط ذکر فی 69 موضع 69 موضع لا قیل فی ما قیل فیه ما. بعد وجه الظاهر فی اینه ان الاسلام هو الدین الحنیف المبنی علی التوحید. اسلام دین پابرجایی است که مبنی بر توحید است که حضرت ابراهیم آن را علیه السلام بنیان گذاشت. و اتمه الله سبحانه و اکمله لنبیه محمد صلی الله علیه و آله. قال تعالی ملت ابیکم ابراهیم و سماکم مسلم من قبل. خب در زمان ایشون اینقدر لجاجت نبود، ابعاد گوناگون شرک بود، اما به هر حال استدلال ها هم می آمد. اون بحث توحیدی میشد پذیرفته میشد تا نوبت به فرزندان حضرت ابراهیم علیه السلام رسید که موسی بن عمران علیه السلام باشه. و بنو اسرائیل اکثر الامم لجاجا و خصاما و ابعدهم من الانقياد للحق كما انه كان كفار العرب الذين ابتلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الصفه. اون کفار عرب این گونه بودند که در روایت هم هست ما اوزی نبی مثل ما اوزی به این صورت در این برهه کم انبیاء گذشته زمانشون زیاد بود زمان پیغمبریشون اما پیغمبر کسا سلم زمانش کم بود اما چنین تعبیر میکنه به خاطر اینکه همه اون ابتلاعات در این زمانی کم بر آن حضرت وارد شد. فقد آل الامر الى ان نزل فيهم ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. انقدر خودت به زحمت ننداز بعضی رو رها کن. قل يا ايها الكافرون آمد بعضی لعن آمد تبت يدا ابي لهب و همینطور قتل الانسان ما اکفره. اینا ولی اون جاییست که دیگه جای چیز نیست هدایت نیست. ولا ترى رذيلة من رذائل بني اسرائيل في قسوتهم وجفوتهم مما ذكره القرآن الا وهو موجود فيه. هیچ رذیله‌ای نیست الا اینکه در این کفار عرب زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله بود. اکیف کان این به خاطر این جهت بود که عرض کردیم که قرآن کریم هی هشدار میده با بیان قضایای بنی اسرائیل به حال شما هم به این مشکلات برخورد میکنید. فانت اذا تأملت قصص بني اسرائيل المذكورة في القرآن و ام انت فيها اما فيها من اسرار اخلاقهم اسرار اخلاق اینها رو که ذکر میکنه وجدت انهم كانوا قوما غائرين في المادة فرو رفتن در مادة مكبين على ما يؤتيه الحس من لذائذ الحیات سوریه افتادند بر لذائذ حیات حیات ظاهری. فقد كانت هذه الأمة لا تؤمن بما وراء الحس موارائس ایمان نمی بودن ولا تنقاد الا اللذت و الکمال المادی فقط لذت طلبی کارشون بود و همول یوم کذالک امروز هم این چنین هست و هازشن هو الذی سیر عقلهم و ارادتهم تحت انقیاد الحس و الماده. این ماده گراییشون عقل اونها و ارادشون رو هم تحت انقیاد حس قرار داده است که لا یعقلون الا ما یجوزانه. تعقل نمی کنن مگر اون چیزی که حس رو ماده تجویز بکنه که این منطق الان هم هی اومده تو مکتب های علمی و فلسفیشون که حس گرایی خالص به این مسائلی که امروزه رسیده که این مکتب های اسمهای مختلفی درست شد. و لا یریدون الا ما یرخصان لهم ذلک اراده هم نمی کنند مگر آنچرا که حس و ماده ترخیص و تجویز بکنه برایشان. فنقیاد الحس یوجب لهم این که ایشان در برابر حس منقاد شدن ایجاب کرده است ان لا یقبلوا قولا الا اذا دل علی الحس و این کنه حق قولی را جز آنچرا که حس به اونها میدهد قبول نکنند از نظر معرفتی اگر چه حق باشه از نظر عملی. و انقیاد الماده اقتضا فیه یکی از جهت علمی یکی از جهت عملیه. انقیاد در برابر ماده در ایشان اقتضا کرده است ان یقبلوا کل ما یریده او یستحسنه کبراءهم ممن اوتی جمال الماده هر چیزی را که بزرگانشون خلاصه خوب می دانستن گفتن انا علی آثارهم لمهتدون پدران ما رفتن دنبال شرک ما هم همون رو می دیم. این تقلید را تجویز می کردن اون تقلید حق را انکار می کردن و زخر کل حیات و این لم یکن حق قاهد جایین که حق نبوده است. فانتج فیهم ذالک فیهم التناقض این خصلت تناقض قولی و عملی را در ایشان به ارمغان آورد. فهم یزمون کل اتباع باسم انه تقلید، هر اتباعی را به اسم اینکه تقلید ذم می‌کردند. و ان کان من باین بقی، گرچه باید تقلید کرد، اذا کان بعیدن من حسه، وقتی که بعید از حسشون بود میگفتن این تقلید مضمون رها کن آقا. و هم دهونه کل تبائن به اسم انه حظ الحیات، هر تبعیتی را به اسم اینکه بهره از حیات است مدح میکردن. و این کان من مالایم بقی، نباید واقعا برن، اما اذا کان ملائما لحواساتهم الماديه، چون ملائم با حواس رانیاشونه میرفتن. وقد ساعدهم على ذلك، یکی از چیزهایی هم که میخواد که کمک کرده از ایشان رو، برای معنا این که به هر حال خیلی تحت تسلط فرائنه بودند. و عانهم علیه مکسهم الممتد و قطونهم الطویل، اسکان طویلشون به مصر تحت استذلال المصری. دیگه اینا با رقیت چیز کرده بودن، عادت کرده بودن، مثل این که گاهی گفته میشه تا دیکتاتوری نباشه نمیشه، این دیگه سیاست شده، آقا باید دیکتاتوری کرد تا بشه. همین مطلب رو هم به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم یا علی علیه السلام میگفتن. از یک طرف میگفتن آقا باید هم مماشات نکند کذا، از یک طرف با معاویه که ازت چیز میکرد میگفت آقا کمی خیلی تون روی میکنی، از یک طرف میگفتن آقا نباید مماشات کرد. همین خصلت ها به هر حال همواره بوده. و استرقاق هم و تعذیب هم، یسمون هم سوال عذاب و یذبحون ابناء هم و یستحیون نسان هم و فی ذلک بلا هم من رب هم عظیم. و بالجمله فکانو لذلک صعبت الانقیاد، جهت این خصلت ها خیلی سخت منقاد می شدن. لما یعمرهم بهی انبیاء هم و ربانیون هم من علماء هم، اون علماء ربانیشون می گفتن بیه سراغ خدا، ما فیه صلاح و معاش هم و معاد هم. تذکر فی ذلک هم حال که شما متذکر شد در این امور، مواقف ها معموس ها و غیره، آل فرعون و اینها، رجل آل فرعون. و سریعت اللحوق الا ما یدعوهم المغرضون و المستکبرون من هم، مغرضین که یک چیزی میگفتن میرفتن سراغشون که بابا من آیا ملک مصر تحت قدرت من نی؟ فرعون میگفتی علیسه لی ملک مصر، ملک مصر بله، این موسی داره تو از ملک مصر در میاره، ما هم بنده توی. اصلا تو ذهنشون نمی آمد که کسی مالکیت و حکومت فرعون رو نپذیره. لذا همین که سحر آمدند خالد شدن، خود فرعون هم وحشت کرد، استیحات کرد، لا اصلبن نکن فی جزوع النخل. اونا هم گفتن انا الى ربنا لمنقلبون، ما دیگه خدایی شدیم، هر کاری میخوایی بکن بکن، ما فهمیدیم. یعنی عقلشون رشد کرد، منقاد به خلاصه عالم غیب شدن. دیگه وقت ابتلعیت الحقیقت و الحق الیوم به مثل هاذ البلیه، امروز هم حقیقت به مثل این بلیه مبتلا شده. بالمدنیت المادیه التي اتحفها الیها عالم الخر فهی مبنیت القاعده علی الحس و الماده. الان چنین هیچ چیزی جلودارش نیست، هی هر روز گسترش پیدا میکنه. مثلا جهانی شدن، دهکده جهانی و اینا از شؤون این مسئله هست. همه خلاصه برنامه های سیاسی اقتصادی حتی علمیشون الان این چنینه، علوم انسانیشون بعضی هاشون بر فرضیه این مسائله، جامعه شناسیشون این چنینه بر اصالت حسه. جامعه شناسی الهی ما ندادیم. بعضی از نظریات روانکاوی و روانشناسی بر همین اساسه. این میخواد روانشناسی آمریکایی رو بیان بکنه که این ملیت نمیاد بین انسان چی میخواد. خیلی باید دقت داشته باشی، ما مسلمان ها تحت این نظریات خلاصه ندیم. یه نظریه خیلی جالبه مثلا، خوب بشکافی میبینی از این فکر مادی گری خلاصه نشأت میگیره. این که مرحوم علامه بنیانگذار حمله بر این مسائل ضد غربی و ضد حسیست اینه که ما دقت داشته باشیم هر چیزی رو در جای خودش. مثلا بعضی تفسیر میسن میخواد همه با کم زیادش مسائل معجزه را تبیین علمی بکنه. تفسیر نمیشه اون مصری که تبیین علمی نداره. عالم غیب پیاده کردن به مادی و همینطور و همینطور. روشن فکران مسلمان ما نوعا تحت این تفکر غربی بودن که الان به این خلاصه مسائل رسید که نوعانشون هم فراماسونی بودن. و یه مبنیت القاعده علی الحس و الماده فلا یقبل دلیل فلا یقبل دلیل فی ما بعد عن الحس. این یکی. ولا یسأل عن دلیله، اگر دلیلی که فیما تزمن لذت مادیت حسیه، لذت مادی آن را ایجاب بکنه، ما دلیل نمیخوایم. یا این لذت گرایی منه، طبیعت منه، اینو میخواد از بری. این دنبال کردن حس شهوانی هرتون مخواد بشه بشه، ولی اون که به مثلا همجنسوازی برسه. فاوجب ذلک ابطال الغریزه الانسانیه فی احکامها و ارتحال المعارف العالیه و الاخلاق الفاضله من بیننا فصار یحدد الانسانیه بالانهدام. انسانیت داره از بین میبره. جامعه البشر به اشد الفساد ولی علمان نبغ بعدهی. شما خبرشو میشنوید، امروز اخبار میگفت که عده‌ای رو در آمریکا گرفتن که مثل بچه های زیر 10 سال رو تجاوز جنسی میکرد. این اخبار همینطور بدتر از اینهای میاد خاطر همین جمع. و استیفال بحث پل اخلاق اینه یونتجو خلاف از آنی. اما اگه خوب ما در بحث اخلاقی بریم جلو، خلاف این مبنا بعد قدم برداری. اما کل دلیل به مطلوب، هر دلیلی مطلوب نیست. اما کل تقلید به مذموم. بیان ذلک ان نوع الانسانی بما انه انسانو، نوع انسانی از این جهت که انسانه، انما یسیر الى کمال الحیوی، به کمال حیاتیش میرسه، حیوی نه حیاتی نه حیوانی، به افعاله الارادیه، با افعال ارادیش میرسه. این افعال انسان افعال ارادی است که به کمالات میرسه. المتوقفه علی الفکر و الارادت من، که متوقف بر فکر و اراده، مستحیلت تحقق الا ان فکره، جز از فکر تحقق پیدا نمیکنه. فالفکر هو الاساس الوحید الذی یبتنی علیه الکمال الوجودی و ضروری. فکر مبنای کمال وجودی است. فلا بد للانسان من تصدیقات عملیه او نظریه. انسان یک تصدیقاتی در حیطه عمل داره، زندگانی عملی که بهش میگه، گفته میشه اخلاق عملی یا حکمت عملی، که مفادش نیست که چه باید کرد و چه نباید کرد، که این بایدها و نبایدها تکیه میکنه به این معنا، به این علمها که چه چیزی هست چه چیزی نیست. یکی از مباحث مهمه در حکمت که انسان معارفش بر این دو اساسه، یا معارفه این است که چه چیزی هست، مسائل فلسفی این چنینه، حالا یه وقت مسائل فلسفی خالصه، یه وقت مسائلی است که تحلیلیه، فلسفی نیست. علوم انسانی یه مقدارش تحلیلیه، نوعا تحلیلیه، یه مقدارش تجربیه، که اینها باید بر اساس مبانی اعتقادی باشه. این خیلی مهمه ها. اگر کسی در بحث‌های جامعه شناسی دیدگاه مادی به جهان داشته باشه، علومی که مسائلی هم که در تحلیل جامعه بیان میکنه همش مادی است، خب چون که پدر جامعه شناسی مادی بود، اوگوست کنت، مارکس و لنین و اینا هم تابعه. از اون طرف اگر اساس رو ما اصالت فرد بدانیم که طیف سرمایه داری خلاصه طرفدارشه، آمریکا و ازنابش، هرچی ها که میریزیم جامعه شناسی سرمایه داری میریزیم، روان شناسی سرمایه داری میریزیم، که نتیجهش به اینجاها برسه که به هر حال راکفلر های کذایی درست بشه، بقیه دیگه له بشن، اشکال نداره. اصالت فرد، اونم که اصالت اجتماع، که به خیال خودشون اصالت اجتماع، اونها هم باز فردهای خاصی چاق میشن. به هر حال، یا اینکه ما بگیم نه، عالم غیبی هست، ارتباط ضروری این وجود با عالم غیبی هست، اینها خیلی مهمه. ان شاء الله توضیحش. السلام علیکم و رحمت الله.